سپتامبر سال 1926 سکوت خیابونای سیسروی ایلینویز رو صدای شلیک گلوله‌های متعدد میشکونه. اما مقصد و هدف هزار تا از این گلوله‌ها یه نفر بوده. آلفونسو گابریل کاپون یا همون آل کاپون معروف. اما آل کاپون شکست ناپذیر قرار از این مهلکه هم فرار کنه. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امینم و به یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که صورت من رو میبینید، باید این توضیح رو بدم که ما توی این کانال و توی این چنل پرونده های جنایی واقعی رو بررسی میکنیم. هر هفته روزهای زوج سفر میکنیم به دنیای ترو کرایم و یکی از این پرونده ها رو انتخاب میکنیم و برای شما تعریفشون میکنیم. آخر هفته ها هم سعی میکنیم نوع دیگری از جرم و جنایت رو بررسی بکنیم و یکی دو هفته است که رفتیم سراغ جنایات سازمان یافته و مافیایی. اگر به این سبک و سیاق از ویدیو علاقه مندین، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما همراه باشید. برای ویدیوی آخر این هفته رفتیم سراغ معروف در این گنگستر قرن بیستم امریکا، آل کاپون یا همون آل کاپون افسانه‌ای. آل کاپون یا آلفونسو کاپون توی 17 ژانویه 1899 توی بروکلین نیویورک به دنیا میاد. پدرش گابریل کاپون یه آرایشگر بود، به همراه مادرش ترزا سالها قبل از یک دهکده خارج از ناپل ایتالیا مهاجرت کرده بودن، اومده بودن امریکا. این دو نفر یعنی گابریل و ترزا قبل از اینکه وارد امریکا بشن یه چند سالی توی کرواسی زندگی کرده بودن، در نهایت اومده بودن امریکا و توی بروکلین ساکن شده بودن. گابریل و ترزا با همدیگه 9 تا بچه داشتن که آلفونسو یا همون آل کاپون ما هم یکی از این 9 تا بچه بوده. اسم یه چند تا از این خواهر برادراشو بگم که بعدن توی داستان تأثیر گذارن. اسم یکی از اونها وینچنزو بوده که این وینچنزو چندین بار اسمش رو عوض میکنه، ریچارد میذاره، رافائل میذاره، رالف میذاره. یه برادر دیگه ای هم داشته به اسم سالواتوری که به فرانک مشهور بوده. این فرانک و رالف قراره بعدن توی داستان ما هم باشن. رالف که اصلا میشه دست راست آل کاپون و فرانک هم تأثیر بسیار زیادی توی ماجرای ما داره. خلاصه که آل کاپون از این خانواده مهاجر ایتالیایی آمریکایی بوده و توی یک محله‌ای زندگی می‌کردن که مخصوص همین مهاجرا بوده. توی اون محله بیشتر مهاجرای ایتالیایی و ایرلندی زندگی می‌کردن. آل کاپون توی این فضا بزرگ میشه، وارد مدرسه میشه و وقتی که وارد مدرسه میشه با یه سری آدم بر می‌خوره، یه سری دوست و رفیق داشته که همشون بزن بهادر بودن. آل کاپون هم مثل اونا بزن بهادر میشه. اگه میگم آل کاپون الان هنوز لقب رو نگرفته، ولی خب چون این اسم مشهورتره و البته تلفظش هم راحت‌تر از آلفونسوه، به خاطر همین من میگم آل کاپون، شما هم همین آدم رو در نظر بگیرید، ولی الان داریم در مورد کودکی صحبت میکنیم. خلاصه که این آل کاپون با یه سری آدم دوست و رفیق میشه تو مدرسه که اینا بزن بهادر بودن. هر دفعه میومدن توی محله خودشون سعی میکردن توی محله قلدری بکنن. در واقع خودشون میگفتن که هدف ما اینه که از دخترای ایتالیایی در برابر این همسایه های ایرلندیمون محافظت بکنیم. نمیدونم چقدر حرفشون درسته، ولی ادعایی که آل کاپون میکرده و البته ادعایی که دوستاش میکردن همین بوده. خلاصه آل کاپون هم مثل بقیه خواهر برادراش وارد مدرسه میشه و به پدر مادرش قول میده که خیلی خوب درس بخونه و بتونه موفق بشه توی این مسیر. اما خب اینطوری نبوده. از 11 سالگی دیگه به طور جدی شروع کرده بوده قلدر بازی و سر کوچه وایسادن، مثل این جوانایی که وای میستادن گذشته سر خیابون زنجیر میچرخوندن. اینا هم همون تریپی بودن دقیقاً. وای میستادن سر خیابون، اگه یه آدم ایرلندی میدیدن شروع میکردن بهش گیر دادن، اذیت کردنش و این حرفا. خلاصه که این ماجرای درس خوندنش ادامه پیدا میکنه تا 14 سالگیش. توی یک مدرسه کاتولیک خیلی سختگیر هم درس میخونه. 14 سالگیش با یکی از معلماش که خانوم هم بوده درگیر میشه و یه چک میزنه تو گوش معلمه. همونجا از مدرسه اخراجش میکنن و این آلفونسو جوان یا همون آل کاپون جوان ما درس رو دیگه بیخیال میشه، میاد بیرون وارد دنیای جرم و جنایت میشه، میره تحصیلاتش رو توی جرم و جنایت ادامه بده. با توجه به محیطی که این داشته توی زندگی می‌کرده، اصلا چیز عجیبی نبوده که بره بپیونده به این گنگ‌های کوچولو کوچولویی که توی محله‌شون بوده. توی همون 14 سالگی دو تا گنگ کوچیک پیدا میکنه و میره عضوشون میشه. یکیشون باوری بویز بوده و یکیشون هم جونیور فورتیتیوز. میره عضو این دوتا میشه. بعد یه مدتی هم عضو گنگ دیگه ای میشه به اسم بروکلین ریپرز و در آخر هم عضو گنگ 5 پوینتس میشه که اون موقع قدرتمندترین گنگ بودن و البته توی منهتن نیویورک مستقر بودن. خلاصه که زمان میگذره، میرسیم به 1917. توی 1917 کارفرمای آلکاپون یک گنگستری بوده به اسم فرانکی ییل. این فرانکی ییل کارش غارت و باج گرفتن و اینا بوده. میرفته به کسب و کارهای محلی میگفته باید به من پول بدید که من مراقبت بکنم از شما. در برابر چی؟ در برابر خودش. میگفته اگه به من پول ندید میزنم مثلا دکور مغازتون رو میریزم به هم. خلاصه که تهدیدشون میکرده، ازشون باج میگرفته. هرچی هم پول در میآورده خرج یک بار و مسافرخونه میکرده به اسم هاوارد این. آل کاپون که اینجا لقب ال گرفته بوده توی این هاوارد این برای فرانکی دربونی و بارتندری میکرده. البته که توی این مسیر با یک گنگستر معروف دیگه هم آشنا میشه به اسم جانی توریو، که جانی توریو رسما برای آل کاپون حکم یک منتور رو داشته، حکم یک راهنما رو داشته، مرید این جانی توریو شده بوده. خلاصه کار ندارم، این آل کاپون مشغول بارتندری و دربونی توی این هاواردین بوده و یه روز یه اتفاق مهم توی زندگی این میفته. یه روز که دربون مسافرخونه این فرانکی بوده، متوجه میشه که یک خانومی وارد میشه. این از پشت خانومه رو نگاه میکنه و شروع میکنه مسخره کردنش و پشت سرش حرف زدن. معلوم میشه که این خانوم خواهر یک گنگستر محلی به اسم فرانکی گالوچیو. فرانکی گالوچیو وقتی که خبردار میشه آل کاپون پشت سر خواهرش صحبت کرده، عصبانی میشه، مس میکنه، میره توی اون مسافرخونه و شروع میکنه دعوا کردن با آل کاپون. آل کاپون رو میگیره زیر مشت و لگد، یه بطری هم اونجا داشته، بطری رو میشکونه و یک زخم عمیق میندازه سمت چپ صورت آل کاپون. زخمی که دیگه قراره تا آخر عمر روی صورتش بمونه و در نهایت باعث میشه که یک لقبی به آل کاپون بدن که ازش متنفر بوده. بهش میگفتن اسکارفیس یا صورت زخمی. البته آل کاپون خیلی با این لقب حال نمی کرده و با این زخم هم البته حال نمی کرده. هر وقت که جلوی دوربین میخواسته عکس بگیره سعی می کرده سمت راست صورتش رو به دوربین نشون بده و اگر کسی ازش میپرسیده این زخم جای چیه، میگفته که من توی جنگ جهانی اول یک سرباز آلمانی رو صورتم این زخم رو انداخته. دروغ هم میگفته، هیچ وقت این جنگ نرفته بوده، اصلا از هزار فرسخی جبهه‌های جنگ هم رد نشده بوده، ولی به دروغ به خاطر اینکه خودش رو راضی بکنه میگفته که این زخم رو من توی جنگ جهانی اول برداشتم. البته بعدن که آل کاپون به شهرت میرسه و به قدرت میرسه فرانکی رو میبخشه. چرا؟ چون معتقد بوده که فرانکی به خاطر دفاع از خانوادهش اومده این زخم رو انداخته و اینها درسته که خلافکار بودن، کارهای غیرقانونی میکردن، ولی یه سری کد اخلاقی داشتن برای خودشون، یه سری قانون اخلاقی داشتن و در رأس این قانون اخلاقی حفاظت از خانواده بوده. به خاطر همین آل کاپون میدونسته که اون موقع کار اشتباهی کرده، میبخشه گالوچیو رو، گالوچیو هم میاد معذرت خواهی میکنه و اینها با هم دیگه صلح میکنه. حالا که صحبت از لقبای آل کاپون شد، بذارید بقیه لقبهاش رو هم بگم بهتون. خب گفتم که یکی از القابش اسکارفیس بوده. لقبهای دیگه هم داده بودن که محبوب ترین لقب برای خود آل کاپون از نظر خود آل کاپون لقبی بوده که دوستاش بهش میگفتن. بهش میگفتن اسنورکی. اسنورکی توی فرهنگ عامه میشه مثلا آدمی که خیلی خوشپوشه، خیلی خوشتیپه، تیپای خاص میزنه و این حرفا. لقبای دیگه‌ش هم خب بیگ ال بوده، بیگ بوی بوده، پابلیک انمی نمبر 1 بوده و به این اسم‌ها شهرت پیدا می‌کنه. یادتونه گفتم که خانواده در رأس قوانین اخلاقی این گروه‌ها بوده. این برای آل کاپون هم خیلی مطرح بوده. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه در جوانی توی 19 سالگیش 1918 ماه دسامبر با دوست دخترش رابطه جنسی برقرار میکنن، دختره حامله میشه. توی دسامبر این اتفاق میفته. 30 دسامبر آل کاپون میره دوست دختره رو میگیره. اسم دوست دخترش جوزفین بوده، جوزفین که بهش ماه هم میگفتن. میره خلاصه با این دختر ازدواج میکنه. اون موقع این دختر 21 سالش بوده و خود آل کاپون 19 سالش. یه نکته جالبم بگم، این آل کاپون چون زیر 20 سال بوده، برای اینکه این ازدواج رو بتونن رسمی بکنن باید رضایت‌نامه کتبی والدینش رو میآورده. رضایت‌نامه کتبی والدینش رو میره امضا میگیره از پدرش، میاد دست جوزفین رو میگیره، میره سر خونه زندگی خودشون. اینقدر این کدای اخلاقی و این خانواده برای این مافیا، مخصوصا برای کسایی که اصالتا اهل ایتالیا بودن، مهم بوده. خلاصه یه مدت بعدم پسرشون به دنیا میاد، اسمش رو میذارن آلبرت فرانسیس، و وقتی که دیگه آلکاپون زن و بچه دار شده بوده تصمیم میگیره که از بروکلین مهاجرت بکنه بره بالتیمور. وقتی که میره بالتیمور همونجا فکر میکنه که دیگه من زن و بچه دار شدم، بهتره که خلاف رو بذارم کنار و برم سالم زندگی بکنم. یه مدتی هم همین کارو میکنه، اما خیلی مدت کوتاهی توی بالتیمور بودن، فقط چند هفته بعد از اینکه اونجا ساکن شده بودن میزنه و پدر آلکاپون میمیره، همون گابریل آرایشگر. پدرش که میمیره مسئولیت خانواده پدریش هم میفته گردن آلکاپون. یادتونه که خواهر برادر زیاد داشت دیگه، حالا علاوه بر این که باید خرج خانواده خودش رو میداد، خرج چند نفر دیگه هم اضافه شده بود و سربار شده بود بهش. با این کار سالمی هم که میکرد نمیتونست خرج این دوتا خانواده رو بده و یه ذره اوضاع مالیش ریخته بود به هم دیگه. همین زمان جانی توریو رو یادتونه گفتم منتور آلکاپون بود توی اون هاواردین، اون موقعی که توی هاواردین کار میکرد با این جانی توریو آشنا شده بود. همین زمان جانی توریو بهش میاد یک پیشنهاد کار میده، میگه که بیا شیکاگو بر دست خودم وایسا پیش من کار بکن. حالا اینا رو توی بالتیمور داشته باشیم، بریم ببینیم چرا جانی توریو اومده داره به آلکاپون این پیشنهاد رو میده. باید 6 ماه برگردیم عقب، بریم شیکاگو ببینیم که اونجا داره چه اتفاقایی میفته. توی شیکاگو گنگ 5 پوینتس خیلی تونسته بودن خوب کار بکنن. رئیس اینها یک آقایی بوده به اسم جیم کالوسیمو. جیم کالوسیمو توی یک درگیری تیر میخوره و کشته میشه. بعد از یک مدتی اینها میان جانی توریو رو میذارن رئیس گنگ. خب جانی توریو آلکاپون رو میشناخته، خوشش میومده، آلکاپون زور بازوی خوبی داشته، مشت خیلی خوب میزده، کار با اسلحه رو بلد بوده، کار با چاقو رو بلد بوده و کلن جانی توریو از این کاراکتر آلکاپون خوشش می اومده. بهش میگه که بیا شیکاگو بشو دست راست من. آلکاپون قبول میکنه. اما مشکلات مالی تنها دلیلی نبوده که آلکاپون این پیشنهاد جانی رو قبول میکنه. وقتی که توی بروکلین بوده یک شایعه‌ای شده بوده که آلکاپون توی قتل 2 نفر دست داشته. یکی از این 2 نفر یک فاحشه‌ای بوده که کشته شده بوده و دیگری یکی از دوستای آلکاپون بوده که میگفتن توی قمار خیلی بدهکار بوده به آلکاپون. همین شایعه باعث شده بوده که پلیس یه ذره زوم بکنه رو آلکاپون و یه ذره مشکوک بشه بهش، بخواد رفتارش رو زیر نظر بگیره. آلکاپون وقتی متوجه میشه میاد با دوست و رفیقاش که خب قاعدتا همشون گنگستر بودن یه مشورتی میکنه. اونا هم همه متفق القول بهش میگن که تو برو یه مدتی دور شو تا پلیس بیخیال بشه، به قولی آبا از آسیاب بیفته. حتی یکی از دوستاش به اسم لوسیانو $2,000 میذاره تو پاکت میده بهش، معادل 20-25,000 دلار امروزیه. میگه که برو یه مدتی از دیدها دور باش و برای خودت باش، بذار پلیس بیخیال تو بشه و آبها از آسیاب بیفته. یکی دیگه از دلایل اینکه آلکاپون قبول میکنه از بالتیمور مهاجرت بکنه بره شیکاگو همینه. میره شیکاگو، میره پیش جانی توریو و سعی میکنه که یک زندگی جدیدی رو درست بکنه. هنوز خانوادهش رو نیورده، خودش تنهایی پا میشه میره شیکاگو. وقتی که میرسه به شیکاگو میبینه که جانی توریو خیلی خوب کار کرده. این یه ساختمون 4 طبقه گرفته بوده، همکفش رو کرده بوده روسپیخانه، حالا نمیدونم اصطلاح مناسبش چی میتونه باشه. توی 3 طبقه دیگه هم کارهای اداری همون گنگ خودش رو انجام میداده، کار مالی میکردن و این داستانه. جانی توریو هم این مدلی بوده کارش که میرفته باج میگرفته، قمار میکرده، این روسپی خونه ها رو میچرخونده و اینطوری داشته گذران امور میکرده توی گنگی که داشته. 1919 ایم الان. آلکاپون که میاد شیکاگو، جانی توریو بهش میگه که تو دست راست منی. اسمی میذارتش مدیر اون روسپی خونه، ولی به طور رسمی کار آلکاپون این بوده که بره باجهایی که در واقع پولهایی که جانی توریو دست مردم داره رو جمع بکنه. حالا یا باج گرفته بوده یا تو قمار برده بوده، به هر طریقی پول به دست آورده بوده و این پولها دست مردم بوده، وظیفه نقد کردنش با آلکاپون بوده. آلکاپون هم میپذیره، گفتم که خیلی هم بزن بهادر بوده دیگه، میرفته و خیلی خوب هم کار میکرده، اما بیشتر اوقاتش رو توی همین ساختمون 4 طبقه سپری میکرده و از قضا بیشتر این وقتی که توی ساختمون بوده هم توی طبقه همکف بوده و خب معلوم میشه که آلکاپون خیلی جنبه این کار رو نداره، خیلی زود مبتلا میشه به سفلیس. البته اون موقع درمان برای سفلیس وجود داشته، یه سری درمان وجود داشته، ولی خب آلکاپون اصلا پیگیر دوا درمون نمیشه. این بیماری برای همیشه با آلکاپون باقی میمونه. همین زماناست که کم کم داره ممنوعیت الکل توی امریکا شکل میگیره. زمزمه های این مبارزه با الکل از اواخر قرن 19 شروع شده بوده، مثلا 1880-1890، و حالا که رسیده بودیم به 1920 خیلی جدی شده بوده. تندروهای پروتستان هم توی رأس این ماجرا بودن. حمله می‌کردن، می‌زدن، بارها رو می‌شکوندن، مغازه‌های کلکل می‌فروختن رو می‌شکوندن و خب رهبرشون هم یک خانمی بوده که ادعا می‌کرده خدا به من گفته که باید این کار رو بکنی. تعداد زیادی راهپیمایی شکل می‌گیره. البته اغلب آدم‌هایی که توی این راهپیمایی شرکت می‌کردن خانم‌هایی بودن که آسی شده بودن از دست شوهران مستشون و این ماجرا خیلی بیخ پیدا می‌کنه. اینقدر ماجرا جدی میشه که در نهایت 46 تا ایالت تصمیم میگیرن که الکل، فروش الکل و مصرف الکل رو توی خودشون ممنوع بکنن. این اتفاقات، این ممنوعیت از 1920 شروع میشه تا 1933 هم ادامه داشته. اما خب هر ممنوعیتی باعث ایجاد یک بازار زیرزمینی میشه دیگه، یک بازار سیاه هم میشه. در مورد الکل هم همین اتفاق میفته. اصلا ایتالیایی ها و ایرلندی ها زیر بار نمیرفتن که الکل نخورن. و همین باعث میشه که یک بازار سیاه زیرزمینی توی امریکا شکل بگیره مبنی بر خرید و فروش و تولید مشروبات الکلی. خب کی بیاد این بازار سیاه رو دست بگیره؟ همین مافیاها و گنگسترهایی که توی امریکا هستن. این پلنگی که برای تومش کمین میکنه برای این بازار سیاه هم کمین میکنن، حمله میکنن بهش و خیلی زود کنترل اوضاع رو در دست میگیرن. کارشون هم شده بوده که تولید الکل، فروش الکل و البته واردات غیرقانونی، در واقع قاچاق الکل به امریکا و فروختن اونها. خیلی هم کار و کاسبیشون از قضا سکه میشه، شده بوده یک بازار، یک معدن طلا، یک بازار مکاره‌ای بوده که هر کاری دلشون میخواسته توی این بازار میکردن. اوزا برای توریو و آلکاپون دست راستش هم خیلی خوب بوده. اونا تولید میکردن آبجو، انواع مشروبات الکلی رو تولید میکردن و میفروختن. خلاصه یه مدتی مشغول این کار بودن تا 1923. 1923 آلکاپون دیگه میبینه حسابی جا افتاده و همه چیز مرتبه، یه خونه میخره به ارزش 5500 دلار. شما ببینید اگه بخوایم مقیاس بدیم به ارزش دلار امروزی چقدر پول زیادی میشه. خلاصه یه خونه میخره، خانوادهش رو هم میاره شیکاگو که کناری زندگی بکنن و دیگه همه چیز سکه بوده. برای اینها کار و کاسبی سکه شده بوده. همه چیز عالی. آل کاپون میاد یک مغازه‌ای هم تأسیس میکنه کنار همون ساختمون 4 طبقه توریو. شروع میکنه توش مبلمان فروختن. یک پوششی درست میکنه برای کارهایی که میکردن. در ظاهر کار آل کاپون، یا واقعا کارهایی که آل کاپون میکرده، بوکس بوده، شرط بندی تو بوکس، مدیریت فاحشه خونه و فروش مبلمان. اما در واقع کارهایی که اینها میکردن فروش مشروبات الکلی بوده، باجگیری بوده، قمار بوده، مدیریت غیرقانونی فاحشه خونه ها بوده و انواع و اقسام خلاف ها رو میکردن. همین زمان بوده که آل کاپون و جانی توریو دست گذاشته بودن تو دست بقیه گنده های مافیای شیکاگو و خیلی خوب داشتن الکل میفروختن. حتی مغازه هایی که راضی نمی شدن به فروش الکل رو میرفتن تهدید میکردن، توشون بمبگذاری میکردن و کارکاسبیشون رو از بین میبردن. تو این بمبگذاری هایی که میگم بیشتر از 100 نفر کشته شدن. جانی توریو می اومده رؤسای گنگ های خورده پای شیکاگو رو هم دستور قتلشون رو میداده و کی باید این قتل ها رو انجام میداده؟ آل کاپون. البته آل کاپون انقدر خوب درسش رو یاد گرفته بوده از جانی توریو که خودش مستقیم وارد این عمل ها نمی شده. می رفته یه سری قاتل اجیر می کرده که اون قاتل ها برن قتل ها رو انجام بدن، اما همیشه توی یه گوشه تصویر بوده. معلوم بوده که کارها رو داره آل کاپون هندل می کنه، اما دستش رسمن به خون هیچ کسی آلوده نشده بوده. قتل‌ها پشت قتل‌ها، بمب‌گذاری‌ها پشت بمب‌گذاری‌ها و فروش الکل پشت فروش الکل. این گنگ جانی توریو و آل کاپون که بهش میگفتن گنگ جنوبی یا ساوت ساید گنگ، داشته روز به روز بزرگتر میشده و تقریبا هیچ چیزی توی جنوب شیکاگو نبوده که حریف این دو نفر بشه، حریف گنگ اینها بشه. همین زمان آل کاپون شروع میکنه به پوشیدن کت‌شلوارهای دستدوز و ویژه دوز خاص، استفاده از جواهرات گرون قیمت و حسابی برای خودش کیف میکرده. یه انگشتر داشته که توی این انگشت کوچیکش میکرده. ارزش الماسی که روی انگشتر بوده 50,000 دلار بوده. خیلی داشته، حسابی به خودش میرسیده، رستورانهای خوب میرفته و خیلی هم محبوب شده بوده. مثلا وقتی که وارد یک استادیوم میشده همه تشویقش میکردن. چرا؟ چون اومده بوده یه درصدی از این درآمدش رو صرف کارهای خیریه کرده بوده. غذا درست میکرده، بین بی‌بضاعتا پخش میکرده، کمک مالی میکرده و بین مردم خیلی محبوب شده بوده. همه چیز داشته خوب برای این گنگ پیش میرفته تا میرسیم به 1923. 1923 شهردار شیکاگو عوض میشه و یک آقایی میاد که خیلی رابطهش خوب نبوده با این مافیا و این گنگایی که بودن. جانی توریو و آل کاپون تصمیم میگیرن برای اینکه مداخله نکنه این شهردار توی کارهای اینها و اینا بتونن کارهاشون رو خوب پیش ببرن، نقل مکان بکنن برن هومه شیکاگو. پایگاهشون رو منتقل میکنن به سیسروی ایلینویز و اونجا ساکن میشن. تمام اعضای گنگ، مقر فرماندهی و اعضای گنگ رو منتقل میکنن به اونجا. آل کاپون هم میره اونجا، خود جانی هم میره اونجا و دیگه اونجا دستشون حسابی باز بوده. بالاخره شما هر چقدر توی هومه باشی بهتر میتونی اوضاع رو کنترل بکنی، روی افراد با نفوذ کنترل داشته باشی و همه چیز برای این گنگ جنوب دیگه ایدئال شده بوده. اونجا میان تمرکزشون رو میذارن روی روسپیخونه ها و قمارخونه ها و این کار رو هم در کنار فروش مشروبات الکلی انجام میدن. این عملیات توزیع مشروبات الکلیشون هم یکم مدونتر میکنن، سازماندهی ترش میکنن و دیگه اینجاست که جانی توریو پایه های یک صنعتی رو میذاره که میلیون دلاری قرار بوده پول به دست بیاره که در نهایت این صنعت میلیون دلاری میدونیم که میرسه به آل کاپون، ولی هنوز خیلی زوده. سال 1924 قرار بوده که انتخابات شهرداری سیسرو برگزار بشه. شهردار حال حاضر یک آدم فاسدی بوده که حسابی همکاری میکرده با آل کاپون و گنگ اونها. وقتی که آل کاپون متوجه میشه که این شهردار الان که نامزد شده بوده دوباره یک رقیبی هم داره، شروع میکنه ارعاب کردن شهر، ترسوندن مردم و کاندیداها برای اینکه نامزد مورد دلخواه خودش همین شهردار فاسد دوباره رأی بیاره. میاد چیکار میکنه آل کاپون؟ دوتا از برادراش فرانک و رالف رو میاره و یک سری آدم رو اجیر میکنه که شروع بکنن عملیات خرابکارانه کردن برای اینکه مردم شهر رو بترسونن. مثلا کارهایی که میکردن این بوده که میرفتن آدمای کله گنده شهر مثل قاضی شهر رو میگرفتن، میبستنش توی زیرزمین تا حالا مثلا بعد انتخابات اون تو نگهش میداشتن، یا میرفتن ستاد انتخاباتی رقیب رو میبستن به گلوله. حتی یه دفعه یکی از رقبا رو میگیرن جلوی زنش، انقدر کتکش میزنن که این بره مثلا انصراف بده. شروع میکردن توی شهر تیراندازی کردن، هر کاری دلشون میخواسته میکردن که بتونن مردم رو مجاب بکنن که دوباره به همین کاندیدایی که اینها دلشون میخواد رأی بدن. بالاخره میرسیم به روز انتخابات. روز انتخابات هم همین فران که مسئول این عملیات شده بوده میاد یک سری آدم رو سوار ماشین میکنه، همه مسلح. اینا تو خیابون راه میرفتن تیراندازی میکردن، نزدیک شعبه های اخصره این کارو میکردن که مردم بترسن. وقتی که قاضی ایالت این خبر بهش میرسه، 70 تا افسر پلیس رو مأمور میکنه که برن به سیسرو و اوضاع رو کنترل بکنن. این 70 تا افسر پلیس میان، درگیری بین این دو گروه شروع میشه و توی این درگیری فرانک برادر آل کاپون تیر میخوره و کشته میشه. البته آل کاپون خودش میتونه فرار بکنه، ولی این اتفاق یک نقطه عطفی در زندگی آل کاپون ایجاد میکنه. آل کاپون الان توی این چند سالی که با جانی توریو کار کرده بود یاد گرفته بود که به جای اینکه از زور بازوش استفاده بکنه از عقلش استفاده بکنه، ولی مرگ فرانک باعث میشه که آل کاپون برگرده به همون مایه خشونت طلبی که داشته. دوباره نزدیک بوده که از کنترل خارج بشه، ولی یه جانی توریویی بوده که مواظب این آل کاپون باشه، کنترلش بکنه. و شاید واقعا اگر جانی توریو توی اون برهه در کنار آل کاپون نبود، آل کاپون اون کسی نمیشد که ما الان بتونیم در موردش صحبت بکنیم. خیلی زودتر کلک خودش رو کنده بود. نمیگم خودکشی میکرده، یعنی منظور خودش رو به کشتن میداد. به هر حال فرانک اون روز کشته میشه، جانی آل کاپون رو کنترل میکنه و قرار بوده که خاکسپاری فرانک انجام بشه. در نظر بگیرید ارزش گلهایی که روز خاکسپاری فرانک براش فرستاده بودن تقریبا 20,000 دلار بوده. چه بریزو به پاشی کرده بودن. روز خاکسپاری هم یه سری آدم داشتن، یک سری آدم جوون داشتن بالا سر قبر فرانک گریه میکردن که در واقع همون افسرای پلیسی بودن که فرانک رو کشته بودن. اومده بودن اونجا توی یک لباس مخفی که اگر اوضاع از کنترل خارج شد بتونن یه کاری بکنن، یه جوری آل کاپون رو کنترل بکنن. ولی آل کاپون اون روز هیچ کاری نمیکنه. گفتم یک جانی توریویی بوده که اون رو کنترل بکنه. اما با همه این حرفا، آل کاپون بعد از مرگ فرانک هیچ وقت آل کاپون قبل از مرگ فرانک نشد. دیگه یه مقداری اون کنترل خودش رو از دست داده بود. حتی یه شایعه‌ای وجود داره، میگن یه روز تو بار با یه نفر دعواش میشه، جلوی ده‌ها نفر یه دفعه این اسلحه‌اش رو در میاره، یه تیر شلیک میکنه تو صورت اون یارویی که باهاش دعوا شده بوده. البته میگم شایعه است چون هیچ وقت این اتفاق پیگیری نمیشه، پلیس هیچ وقت دنبالش رو نمیگیره، به خاطر همین حدس میزنم که شاید این ماجرایی که براتون گفتم یک شایعه بوده باشه. ولی خب در کل آل کاپون اون آدم سابق نمیشه، یکم آدم خشنتری میشه نسبت به گذشتش. هنوز آل کاپونی که داریم ازش حرف میزنیم اون آل کاپون افسانه‌ای نیستش که الان معروفه، یه ذره ضعیف‌تر بوده. یه دفعه این وسطا به جونش سوء قصد میشه، زنده میمونه. سال 1925 به جون جانی توریو هم سوء قصد میشه، تیر بهش میزنن تا دمدمای مرگ میره، یه قدمی مرگ میره، بر میگرده توی بیمارستان که مرخص میشه، پلیس میگیرتش، 9 ماه به خاطر اون درگیری میندازنش زندان. وقتی که از زندان میاد بیرون به این نتیجه میرسه که دیگه بسه، خلاف، برای من دیگه بسه، من برم به همون ونیز زیبایی که ازش اومدم، و خودش رو بازنشست میکنه. تمام این دم و دستگاه و گنگ رو میسپره دست آل کاپون که الان 26 سالشه. جانی توریو یک معدن طلا ساخته بوده در طول این سالها و این معدن طلا رو دو دستی میده دست آل کاپون. همه چیز هم به خوبی برنامه ریزی شده بوده، همه چیز به خوبی سازماندهی شده بوده. بازی شایعی دیگه ای هست، میگن مردم سیسرو در اون زمان، 99% از مردم سیسرو در اون زمان تو عمرشون توی خیابونها حتی یک گنگستر هم ندیده بودن. ببینید چقدر خوب جانی توریو تونسته بوده همه کارهاش رو زیرزمینی انجام بده بدون اینکه توجه عموم رو جلب بکنه. خلاصه که این سازمان، این گنگ رو دو دستی تقدیم آل کاپون میکنه. آل کاپون الان شده بوده رئیس گنگ جنوب. اما خب هر وقت که از یک جنوب حرف میزنیم یک شمال هم وجود داره دیگه. دقیقا اون موقع و اونجا هم یک گنگ شمالی بوده، بهش میگفتن نورث ساید گنگ. این گنگ شمالی دست ایرلندی‌ها بوده، ایرلندی امریکایی‌ها. آل کاپون هم که ایتالیایی امریکایی بود دیگه. حالا از این شمال و جنوبی که صحبت می‌کنم، شمال و جنوب شیکاگو منظورم. گنگ شمال وقتی که می‌بینن خب جانی توریو استعفا داده و آل کاپون الان رئیس شده، میگن تا این جاگیر پاگیر نشده، تا جاپای صرف نشده، ما بریم بکشیم اینا رو، قل و قمشون بکنیم، کل شیکاگو رو خودمون دست بگیریم. این گنگ شمال امکانات بیشتری نسبت به گنگ جنوب در اختیار داشته، هم درصد بازار بیشتری داشته از فروش الکل، هم عملا پلیس مواظب بوده که اینها کارهای خلافکارانشون رو بدون دردسر انجام بدن، حمایت پلیس رو هم داشتن. میان یه سری قاتل از سیسیل میاره، از سیسیل ایتالیا میارن امریکا، اینها رو اجیر میکنن که شما برید آل کاپون رو بکشید. منتها آل کاپون انقدر اسمش گنده شده بوده که این قاتلای اجیر شده میان پیش خود آل کاپون و میگن که نقشه گنگ شمال چیه. آل کاپون که متوجه میشه، میفهمه که باید با اینها سرشاخ بشه. میاد چیکار میکنه؟ میاد یه سری قاتل اجیر میکنه که اینها برن رؤسای گنگ شمال رو بکشن. همین اتفاق هم میفته، در عرض چند هفته 3 تا از اعضای اصلی گنگ شمال کشته میشن. اما به هر حال گنگ شمال میخواسته انتقام بگیره دیگه. یه سری قاتل توی سپتامبر 1926 استخدام میکنن و میفرستن جایی که آل کاپون و گروهش مستقر بودن و اونها شروع میکنن بی هدف تیراندازی کردن، میخواستن همه رو بکشن. مقصد و هدف 1000 تا از این گلوله ها خود آل کاپون بوده. اما خب اون روز آل کاپون طبق چیزی که تا الان فهمیدیم شکست ناپذیره، میتونه از اون مهلکه هم جون سالم به در ببره. وقتی که میاد بیرون پیش خودش که فکر میکنه، میبینه که باید بره رئیس گنگ شمال رو بکشه. میفهمه که این آتیشی که الان داره میباره سرش از رئیس گنگ شمال نشأت میگیره، من باید حتما اون رو بکشم تا خیالم راحت بشه. رئیس گنگ شمال یک آدمی بوده به اسم هاینی وایس. آل کاپون میگه که من باید این هاینی وایس رو بکشم تا دیگه هم خودم سیطرم به شیکاگو بیشتر بشه، هم دیگه از شر این سوء قصدهایی که بهم میشه خلاص بشم. یه سری آدم رو اجیر میکنه برای هفته ها، واقعا برای چندین هفته، اینا بیرون گل فروشی که پوشش کار هاینی وایس بوده منتظر میمونن تا یه روز این رو پیدا بکنن. در نهایت بعد از چندین هفته یه روز میبینن که هاینی وایس داره میاد بره توی گل فروشیش، همونجا میزنن، میکشن و کارش رو تموم میکنن. الان آل کاپون مونده بوده و شیکاگو، کل شیکاگو در اختیار این آدم بوده، در اختیار گنگ جنوب بوده. گنگ شمال که دیگه هتکشون پتک شده بوده دیگه، رسما از رده خارج شده بودن. اینجا آل کاپون میشه امپراتور شیکاگو و دیگه هر کاری دلش میخواسته میکرده. البته یه سری گنگ کوچولو کوچولو بوده ها، ولی خب گنگ شمال گنگ اصلی بوده که الان زده بوده ناکارشون کرده بوده دیگه. بقیه یه گنگ ها برای آل کاپون شوخی بودن. بعضی از آدم‌ها بودن که ممکن بوده برای این خطرناک باشن، ولی الان اصلاً برای آلکاپون مهم نبوده این چیزا. از بین همه این آدم‌ها یکیشون از همه مهمتر بوده که بعداً می‌خوایم برسیم بهش، اون رو الان بهتون معرفی می‌کنم. اسم این آدم باگز موران بوده. باگز موران خودش هم گنگستر بوده، اما خیلی پشت سر آلکاپون حرف می‌زده. می‌گفته که این الکلی که میده دست مردم الکل مرغوبی نیست، خانم‌هایی که براش کار می‌کنن خانم‌های مریضین. خود این باگز موران آدم مذهبی بوده و از نظرش آلکاپون آدم فاسدی بوده که حالا مثلا روسپی خونه و فاحشه خونه داشته مدیریت میکرده. اینا یکم با هم دیگه مشکل داشتن، ولی اصلا انقدر کوچیک بوده که آلکاپون حسابش هم نمیکرده، اصلا حسابش نمیکرده کلا. آلکاپون سعی میکرده الان که دیگه تونسته همه رقباش رو ناکار بکنه، این امپراتوریش توی شیکاگو رو مستحکم‌تر بکنه و حالا بتونه بیشتر پول در بیاره، گنگش رو رشد بده و تبدیل بشه به گنگستری که هیچ کسی رقیبش نیست. این زمان وضع اوضاع مالی آلکاپون هم خیلی خوب شده بوده. داشته کیف می‌کرده برای خودش. رفته بوده یک عمارت 14 اتاق خوابه خریده بوده توی پالم آیلند فلوریدا به ارزش 40,000 دلار. رستوران خوب میرفت، البته این رو بگم که خانوادهش رو میبره توی اون امارت مستقر میکنه. رستوران خوب میرفته، لباس خوب میپوشیده، خیلی به سر و وضعش میرسیده، کیف میکرده به معنی واقعی. در واقع فکر میکنم یکی از دلایل این که آلکاپون از بقیه گنگسترها معروفتره، گفتم معروفترین گنگستر قرن بیستم توی امریکاست. فکر میکنم یکی از دلایل این معروفیت اینه که آلکاپون این پولداریش رو به رخ بقیه میکشیده. بقیه گنگسترها تلاش میکردن که خیلی زیرزیرکی کار خودشون رو پیش ببرن و اصلا کاری نمیکردن که تو چشم باشن، ولی آلکاپون برخلاف اینها اومده بوده یک سبک و سیاق جدیدی آورده بوده. قشنگ برای خودش خوب میپوشیده، خوب میخورده، جاهای خوب میرفته، خونه خوب داشته و حسابی خودش رو به رخ بقیه میکشیده. در کنار همه اینها یه درصدی از این پولی که به دست میآورده رو هم خرج خیریه و خرج مردم میکرده. به خاطر همین هم خیلی تو چشم بوده، هم خیلی مردم دوستش داشتن. مردم رسما فکر میکردن که این آلکاپون یه رابین هود زنده است و اومده داره مالش رو خرج خیریه میکنه و خرج مردم میکنه، اما در واقع نمیدونستن که این آلکاپون چه افعی دوسریه برای خودش. حالا که همه چیز داشت برای آلکاپون خوب پیش میرفت، اون اگه میتونست یه قسمتی از این دولت محلی، اون شهرداری مثلا شیکاگو رو هم با خودش همراه بکنه، دیگه حسابی همه چیز ایدئال میشد و نور علی نور بود. به خاطر همین میاد روی نامزد حزب جمهوری خواه برای کاندیداتوری شهرداری شیکاگو سرمایه گذاری میکنه. هزاران دلار هم برای کمپین تبلیغاتیش خرج میکنه. این آقا اسمش بوده ویلیام هیل تامسون. 1927 هم این خرچهایی که کرده بوده نتیجه میده و ویلیام تامسون انتخاب میشه برای سمت شهرداری شیکاگو. دیگه الان شهردار رو که در اختیار داشته، قاعدتا نیروی پلیس رو هم در اختیار داشته و همه چیز ایدئال بوده برای اینکه اون این امپراتوری که توی شیکاگو داره رو هر روز گسترده و گسترده تر بکنه. یکی دو سال هم همین اتفاق میفته تا اینکه میرسیم به 1929. 1929 یک اتفاقی میفته که برای همیشه شهرت آلکاپون میره زیر سوال. اما هنوز نمیخوام برسم به اونجا. در این مدت آدمهای زیادی تلاش کرده بودن که آلکاپون رو بکشن. هر بار هر کسی یک قاتلی استخدام میکرد میفرستاد سراغ آلکاپون، اون قاتله بود که کشته میشد. حتی یه بار به آشپز رستورانی که مورد علاقه آلکاپون بوده هم پول میدن که بیا توی غذای آلکاپون سم بریز. منتها این آشپزه میره میگه به آلکاپون که به من پول دادن. آلکاپون هم نیروهاش رو میفرسته اونجایی که مقر کسی بوده که میخواسته بکشه آلکاپون رو، زیر و رو میکنن، همه رو قلقم میکنن. بیایم برسیم به 1929 ببینیم چه اتفاقی افتاده. توی 1929 باید یه ذره برگردیم به سابقه ماجرا. ماجرا از این قرار بوده که آلکاپون و گنگش یه سری ویسکی خیلی مرغوب و گرون قیمت از کانادا قاچاق کرده بودن به امریکا، ولی وسط راه این بار ویسکی دزدیده شده بوده، گم شده بوده. کی دزدیده بوده؟ گنگ شمال یا همون نورث ساید. این گنگ شمال بعد از یه مدتی فراز و نشیب یک رئیسی پیدا کرده بوده به اسم باگز موران. باگز موران رو اگه یادتون باشه همون کسی بود که پشت سر آلکاپون حرف میزد و بعدش میومد میگفت این الکلش خوب نیست و فلان. باگز موران حالا نه اینکه آدم خفنی باشه ها، این گنگ شمال هر دفعه رئیس میذاشتن، اون رئیس ترور میشده. در نهایت رسیده بوده ریاست به این باگز موران. باگز موران میره این بار ویسکی آلکاپون رو میدزده. آلکاپون اینجا دیگه تصمیم میگیره که باید این رقیب رو حذف بکنه. چی کار بکنم چی کار نکنم، یک نقشه درجه یک میکشه. اول از همه بعد از اینکه نقشه رو میکشه، اول از همه خودش میره به اون امارت پالم آیلند فلوریداش، اونجا ساکن میشه که بگه هر اتفاقی توی این شهر افتاد من تو شهر نبودم. آدمهاش میرن یک خونه ای اجاره میکنن روبروی گاراژی که انبار گنگ شمال بوده، جایی که اون ویسکی ها رو اونجا انبار کرده بودن. حسابی منتظر میشن، منتظر میشن تا آدمهای رد بالای اون گنگ بیان توی اون انبار. وقتی که دارن این ویسکی رو مبادله میکنن، اونجا خرشون رو بگیرن. هدف اصلی هم باگز موران بوده دیگه، حالا جدای از اینکه بار ویسکیشون رو پس میگرفتن، میخواستن باگز موران رو هم حذف بکنن. 14 فوریه 1929 که روز ولنتاین هم بوده، بالاخره اعضای اصلی گنگ وارد اون انبار میشن. اینا قصدشون این بوده که برن توی انبار همه رو بکشن، اما نه همینطور خشک و خالی. یک برنامه چیده بودن. 4 نفر از اعضای گنگ آلکاپون لباس مبدل پلیس میپوشن و میریزن توی اون گاراژ. میگن که ما پلیسیم، اومدیم شما رو دستگیر بکنیم. آدمهایی که توی گاراژ بودن 7 نفر بودن از اعضای بلندپایه و عالی رتبه گنگ شمال. اونا رو بیخ دیوار خط میکنن. البته این رو باید بگم که باگز موران لای این 7 نبوده. یک شایعی هست میگن که لحظه آخری که اومده وارد انبار بشه، دیده یه سری مامور پلیس دارن میرن تو، فرار کرده. به هر حال 7 نفر از اعضای گنگ شمالن با 4 نفر از اعضای گنگ جنوب، اعضای گنگ آلکاپون که لباس مبدل پوشیدن. این 4 نفر اون 7 نفر رو بیخ دیوار خط میکنن و شروع میکنن تیراندازی کردن بهشون. رسما تیربارونشون میکنن. بعدم بار ویسکیشون رو برمیدارن و میرن پی کار خودشون. پلیس وقتی که میاد این صحنه رو میبینه، شروع میکنه عکس گرفتن از این صحنه و عکس رو میده به جراید. وقتی که این عکس ها منتشر میشن، به صورت عمومی منتشر میشن و مردم متوجه میشن که اعضای گنگ جنوب اومدن اینطوری اینا رو قتل عام کردن، خیلی برای وجهه عمومی آلکاپون بد میشه. ضمن این که خیلی هم سر و صدا میکنه خبر و باعث میشه که کلن توجه ها جلب بشه به اتفاقی که افتاده و یه ذره این ماجرای گنگستری و مافیایی بیاد در صدر اخبار قرار بگیره. به این واقعه و اتفاق میگن کشتار یا قتل عام روز ولنتاین. خیلی مشهور شده، اگر خواستید یه وقتی در موردش سرچ بکنید. این اتفاق درسته که باعث میشه وجهه آلکاپون یکم از بین بره، ولی آلکاپون خودش رو کامل کشیده بوده کنار. اون روزم که اصلا فلوریدا بوده، توی شیکاگو نبوده. در نتیجه هیچ اتفاقی برای آلکاپون نمیفته. اما همون سال این گنگسترای معروف، این گنگهای معروف امریکا یک سندیکایی داشتن، نمیدونم سندیکا میشه اسمش یا نه، یک جلسه‌ای برگزار میکردن سالیانه. دور همین رؤسای گنگها جمع میشدن و در مورد مسائل مختلفی که مبتلا به همشون بوده صحبت میکردن، سعی میکردن یک راه حلی پیدا بکنن. همون سال 1929 میان جمع میشن دور همدیگه، میگن ما با این آلکاپون چی کار بکنیم؟ این هم لباس خوب میپوشه، هم خیلی پول خرج میکنه، خیلی تو صدر اخباره، الانم که اومده این ماجرای قتل عام ولنتاین رو راه انداخته، همه توجه ها رو جلب ما کرده، در واقع جلب گنگسترها کرده. چیکار بکنیم چیکار نکنیم، یه سری تصمیمات میگیرن. خود آلکاپون هم البته توی اون جلسه بوده ها، یه سری تصمیمات میگیرن. میگن ما یک نفر رو میذاریم که مراقب تو باشه، حالا نه مراقب تو باشه ولی نظارت بکنه به کار تو توی شیکاگو، و اگه کاری کردی که به ضرر ما بود بیاد به ما اطلاع بده. میان یه آدمی رو به اسم جوزف ایلیو میذارن مسئول این کار که مواظب کارهای آلکاپون باشه. جوزف با آلکاپون اصلا از قدیم الایام با همدیگه مشکل داشتن. آلکاپون میدونسته که اگه قرار باشه جوزف به کار این نظارت بکنه، کارش زاره. در کنار اون، این سندیکا یا این کمیسیونی که برقرار کرده بودن، این دوره همی تصمیم میگیره که آلکاپون باید تمام سودی که از این قمارخونه هاش و از قمار به دست میاره رو بده به این سندیکا تا اونها خرج حالا کار و کاسبی خودشون بکنن. آلکاپون میدونسته که اگه الان بگه که من این کار رو نمی کنم و قبول نکنه، کارش زاره، چون اینها همه با هم دست به یکی میکردن، آلکاپون رو به راحتی حذفش میکردن، تعدادشون خیلی زیاد بوده. در نتیجه اونجا قبول میکنه، توی جلسه این دستورات رو قبول میکنه و وقتی که میاد بیرون از جلسه پیش خودش فکر میکنه که من چیکار کنم که از شر اینها در امان باشم. تصمیم میگیره که خودش رو به پلیس معرفی بکنه. میگه که من اگه بیفتم زندان میتونم از زندان کارهام رو مدیریت بکنم و در نهایت اینا هم این تمرکزشون رو از من برمیدارن، بعد یه مدتی دیگه یادشون میره و من میتونم دوباره کارهای خودم رو بکنم. برنامه‌اش این بوده که برای یک خلاف کنترل شده بیفته زندان که مدت کوتاهی پشت میله‌ها باشه. به خاطر همین در نتیجه بعد از این جلسه 16 ساعت بعد از این جلسه آل کاپون به خاطر حمل غیرقانونی سلاح بازداشت میشه. براش 8 ماه حبس میبرن و میفته زندان. وقتی که میخواست دوران محکومیتش رو شروع بکنه اون انگشتر 50,000 دلاریش رو میده به برادرش رالف، میگه که من وقتی توی زندانم تو این انگشتر رو ببر بفروش خرج بکن، در واقع مشکل مالی نداشته باشی، هر دستوری هم لازم باشه من از اینجا بهت میدم، تو کارها رو هندل بکن. همه چیز به نظر میاد که خیلی خوب داره اتفاق میفته، اما چیزی که آل کاپون فکرش رو نمیکرده این بوده که الان FBI خیلی تمرکز کرده روی آل کاپون و میخواد هر طوری شده اون رو برای مدت بیشتری پشت میله ها نگه داره. حتی لقب پابلیک انمی نمبر 1 رو هم FBI داده بوده به آل کاپون و رسانه ها رو مجبور کرده بوده به جای اینکه بهش بگن نمیدونم بیگ الو، نمیدونم این لقب هایی که داشته، بهش بگن دشمن شماره 1 جامعه، دشمن شماره 1 ملت مثلا، یه همچین چیزی. در نتیجه FBI میاد تمام تمرکزش رو میذاره که یک چیزی علیه آل کاپون پیدا بکنه که این رو دستمایه بکنه و اون رو پشت میله ها نگه داره. اما خب درسته که آل کاپون تمام کسب و کارش غیرقانونی بوده، اما اون حتی یک حساب بانکی هم به اسم خودش نداشته، همه کاراشو نقد انجام میداده، هیچ چیزی نمیتونن پیدا بکنن علیهش. میان چیکار میکنن؟ میان میگن که ما بریم ببینیم که این از نظر مالیاتی مشکلی داره یا نه. شروع میکنن بررسی دفترها و حسابهایی که داشته و این داستانها و متوجه میشن که آل کاپون از همون اول هیچ مالیاتی پرداخت نکرده. این رو دستمایه میکنن و شروع میکنن علیهش مدارک جمع کردن. خب البته آل کاپون خیلی هم نگران نبوده، میگفته که اینا بالاخره اگر چیزی هم پیدا بکنن من رو ببرن دادگاه، من یه جوری هیئت منصفه رو تطمیع میکنم با پول یا تهدیدشون میکنم که به نفع من رأی بدن. خیالش راحت بوده. ولی FBI داشته تمام تلاشش رو میکرده که یه سری مدرک پیدا بکنه برای فرار مالیاتی و این رو ببره دادگاه. در نهایت براش قرار دادگاه تعیین میکنن، یعنی یک تاریخی رو مشخص میکنن که دادگاه برگزار بشه، سال 1931. آل کاپون منتها خیالش راحت بوده، دستور میده از توی زندان که آدماش از بیرون بگردن هیئت منصفه رو پیدا بکنن، اونایی که خریدنیان رو با پول بخرن، اونایی که خریدنی نیستن رو تهدید بکنن، حالا یا با جون خودشون یا با جون خانواده‌شون، و اوضاع تحت کنترل آل کاپونه. منتها وقتی که روز دادگاه میرسه، وقتی که در دادگاه باز میشه و هیئت منصفه قرار بوده وارد بشن، متوجه میشه آل کاپون این کسایی که الان دارن به عنوان هیئت منصفه میان توی دادگاه اون کسایی نیستن که آدمهاش خریده بودنشون. در واقع FBI در دقایق پایانی آدمهایی که قرار بوده به عنوان هیئت منصفه توی اون دادگاه باشن رو عوض کرده بودن و از شب قبل همه اینها رو قرنطینه کرده بودن که آل کاپون و آدمهای اون نتونن اینها رو تطمیع بکنن یا تهدید بکنن. FBI فکر اینجا رو کرده بوده و آل کاپون اینجا رو دست میخوره. خلاصه که دادگاه شروع میشه، این توی دادگاه آل کاپون عصبانی میشه، شروع میکنه فحاشی کردن، بد و بیرا گفتن به قاضی و در نهایت حرف دادستان به کرسی میشینه. دادستان به هیئت منصفه ثابت میکنه که این آل کاپون اون رابین هودی نیستش که شما فکر میکنید و چندین مورد از خلافهاش رو میگه، از فرارهای مالیاتیش میگه و در نهایت هیئت منصفه رو قانع میکنه. هیئت منصفه توی 24 اکتبر 1931 تصمیمش رو میگیره. آل کاپون رو به جرم فرار مالیاتی گناهکار میدونه و برای اون 11 سال حبس در نظر میگیرن. 11 سال زندان بالاترین حکمیه که تا حالا برای فرار مالیاتی به یک نفر دادن. این آدم رو میفرستن پشت میله ها توی زندانی توی آتلانتا زندانیش میکنن و آل کاپون فکر میکرده که باشه مشکلی نیست، میرم زندان و این سازمان و گنگم رو از توی زندان مدیریت میکنن. منتها زندان افتادن آل کاپون همزمان میشه با پیشرفت بیماری سفلیسش. یادتونه گفتم بیماری سفلیس میگیره همون دوره‌ای که جانی تورینو میارتش توی شیکاگو. توی زندان مشخص میشه که این علاوه بر سفلیس سوزاک هم داره و این خیلی روی سلامت جسمانی و مخصوصا سلامت عقلیش تأثیر میذاره. توی زندان آل کاپون یک ارج و قربی داشته برای خودش، بادیگارد داشته، حتی یک شایعی شده بوده که دولت داره آل کاپون رو توی زندان درمان میکنه، ولی خب حالا هیچ وقت ثابت نمیشه این اتفاق. یک ارج و قربی داشته برای خودش توی زندان، یکی دو سالی هم سعی میکرده که این گنگش رو از توی زندان مدیریت بکنه، ولی خب هر چقدر که مدت محکومیتش میگذشته بیماری شدیدتر میشده و دیگه کم کم نمیتونسته کنترل بکنه گنگش رو. اوضاع از دستش خارج میشه. یه بار توی زندان به جونش سوء قصد میشه با چاقو. البته مثل همیشه آل کاپون زنده میمونه و بیشتر دوران محکومیتش رو توی همون زندان آتلانتا سپری میکنه. 3 سال پایانی دوران محکومیتش رو منتقلش میکنن به آلکاتراز. آلکاتراز اون موقع یک زندان تازه تأسیس بوده. وقتی که میاد آلکاتراز دیگه خیلی این بیماری روش تأثیر گذاشته بوده. اون آوازه و اون شکوهی که آل کاپون داشته کمرنگ و کمرنگتر شده بوده، دیگه رو به افول بوده و عملا سال پایانی محکومیتش که توی آلکاتراز بوده رو توی بیمارستان آلکاتراز سپری میکنه. دیگه برای خودش میگشته. حتی بهش اجازه داده بودن که وارد گروه موسیقی زندان هم بشه. برای خانومش یک قطعه تنظیم کرده بوده، تقدیم کرده بوده به زنش و دیگه هیچ خبری از اون آل کاپون افسانه‌ای نبوده. دیگه کنترل اوضاع، کنترل گنگ از دستش کاملا در رفته بوده و این بیماری سوزاک و سفلیسش روی مغزش هم تأثیر بسیار زیادی گذاشته بوده. دیگه مغزشون کارایی سابق رو نداشته. در نهایت بعد از اینکه این دوران 11 ساله محکومیتش رو سپری میکنه، 6 ژانویه 1939 از آلکاتراز آزاد میشه، اما منتقلش میکنن به یک زندان دیگه. به خاطر اینکه یادتونه گفتم توی دادگاه فحش داده بوده به قاضی، باید یک دورانی هم برای این فحش دادن توی زندان میگذرونده. وقتی که دیگه حالش خیلی بد بوده دیگه، میفته توی این زندان جدید، خانومش درخواست میده که درخواست تجدید نظر میده، میگه که این آدم از نظر ذهنی مشکل داره، آزادش بکنید. دولت هم قبول میکنه. به خاطر عدم توانایی ذهنی 16 نوامبر 1939 آل کاپون افسانه‌ای که دیگه الان فقط ازش یک حاله باقی مونده بوده رو آزاد میکنن. برای همیشه آل کاپون آزاد میشه. بعد از آزادیش به همراه همسرش برمیگردن به اون اماراتی که توی پالم آیلند داشتن، توی فلوریدا، اونجا زندگی میکنن. توی 2 دوره این آدم توی بیمارستان بستری میشه. میرن بالتیمور که توی بیمارستان بستریش بکنن. بیمارستان اول اصلا قبولش نمیکنن به خاطر حالا سوء شهرتی که داشته، اما بیمارستان دوم قبولش میکنن، بستریش میکنن، از آل کاپون مراقبت میکنن. پول داشته آل کاپون، نمیدونم چطور وقتی که این رو گرفتن، حالا به جرم فرار مالیات، این مایملکش رو ازش نگرفته بودن، پولدار بوده هنوز. 2 تا درخت گیلاس ژاپنی اهدا میکنه به بیمارستانی که توی بالتیمور بستری بوده. اون 2 تا درخت گیلاس هنوز هم توی بیمارستان هستن. خیلی قدردان اون بیمارستان بودن. اما در نهایت 20 مارس سال 1940 میگن که اینو دیگه مرخصش کنید، ببریدش خونه، این دیگه از این بهتر نمیشه. خیلی روی مغزش بیماری تأثیر گذاشته بوده. حتی روانپزشکی که اون رو معاینه میکرده میگفته که کارایی مغز آل کاپون به اندازه یک بچه 12 سال است. ببینید چقدر سفلیس مغزش رو داغون کرده بوده. این رو باید بگم که در همین زمان 1940-41 پنسیلین تازه داشته توی امریکا رواج پیدا می کرده و رونق می گرفته و آل کاپون جزو اولین بیمارهای امریکایی بوده که پنسیلین دریافت میکنه. ولی چون بیماریش خیلی پیشرفت کرده بوده، مشکلات مغزیش رو پنسیلین نمیتونه درمان بکنه، اما از پیشرفت سفلیس جلوگیری میکنه و بیماریش رو کند میکنه. بقیه عمرش رو آل کاپون توی امارتش در کنار خانومش میگذرونه تا اینکه 25 ژانویه 1947 آل کاپون افسانه‌ای در 48 سالگی به دلیل ایست قلبی میمیره. ایست قلبی که میگم دلیل اصلیش سفلیس بوده. در واقع آل کاپون به خاطر اون روابط جنسی متعدد و غیر مطمئنی که داشته جونش رو از دست داده بوده. اون رو خیلی بینامونشون توی یک قبرستون در شیکاگو دفن میکنن و سال 1950 جسد اون، برادرش فرانک و پدرشون گابریل رو از اون قبرستون توی شیکاگو منتقل میکنن به یک قبرستون دیگه توی هیلساید ایلینوی و در نهایت اینجا داستان آل کاپون افسانه‌ای تموم میشه. آل کاپون از اون دست گنگستراست که ما خیلی اسمش رو شنیدیم، خیلی مشهور بوده و خب برای خودش بروبیایی داشته. این آدم 26 سالگی رئیس گنگ میشه، 33 سالگی میفته زندان و 48 سالگی در حالی که تقریبا 10 سال پایانی عمرش رو توی مریضی و بینامونشونی میگذرونده میمیره. چیزی که من وسط خوندن این پرونده خیلی بهش فکر کردم سریال سوپرانوز بوده. اگه سوپرانوز رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینید. فکر میکنم خیلی از ایده های اون سریال از زندگی آل کاپون الهام گرفته بود و به نظر من یکی از بهترین سریال هایی که حداقل من تو زندگیم دیدم. پیشنهاد میکنم شما هم ببینید. فکر میکنم برای ویدیو امروز کافی باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید که لایکش بکنید، برای دوستانتون بفرستید، نظراتتون رو با من در میون بذارید. زیر همین ویدیو خوشحال میشم که نظراتتون رو بخونم. اگر در توانم باشه تلاش میکنم که به همشون هم پاسخ درخور بدم و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو سپری بکنید و همیشه سلامت باشید.